همواره در احتزازیم، سر بلند و سر فرازیم، در راه سازندگی با یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردامون را. با هم یک دل و یک صدا، هم و هم نوا می‌سازیم فردامون را.
عصر شما همراهان گرامی رادیو تهران بخیر. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های رادیو تهران مورد رضایت و توجه شما دوستان عزیز و ارجمند قرار گرفته باشه. اما در محضر استاد عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم حضور شما علاقمندان میشه.
گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم. خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم. گفتنی ها کم نیست، روایتی از زندگی نامداران فرهنگ و هنر.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان نازنین برنامه و سلام به جناب آقای شاهین فرهد که امروز به ما افتخار دادن باشون هم کلام بشیم. سلام آقای فرهد.
منم سلام عرض میکنم، خوشحالم در خدمتتون هستم.
ما خوشحالیم که شما امروز به خانه اصل کاریتون، خونه قدیمیتون تشریف آوردین و ما مهمان شما هستیم، بلکه شما همیشه اینجا میزبان هستیم. آقای فرهد، در سال 1326 در تهران دنیا آمدین، درست؟
بله، هفتم فروردین.
همین چند
بله. چند روز بچه بهارم به قول معروف.
بله، بعد فروردین. فروردین اصولا شخصیت محکم و قوی دارن و خودشون انتخاب کننده هستن. یعنی خیلی من فروردینی دور و برم زیاد دیدم و این مسلم شده که تصمیم میگیرن که این کارو انجام بدن و پای همه مشکلات شما باشن. آی فرهد، خودتون تصمیم گرفتین موسیقی رو ادامه بدین؟
بله، من از بچگی با موسیقی آشنا شدم. یعنی صبحا از اول یادم یا سرخیز بودم، میرفتم اتاق پدر و پدر قبل از اینکه برن به محل کارشون موسیقی گوش میکردن. خودشون هم میدونه که موسیقی دان آماتور بودن. البته شغل اصلیشون ایشون هم پزشک بودند و هم قاضی دادگستری، لیکن موسیقی خیلی دوست داشتن. در جوانی هم به اتفاق برادرشون عموی من شاگرد درویش خان بودن در
بله
و نوازنده تار بودن. بنابراین من با موسیقی ایرانی اول آشنا شدم. حتی دبستان هم نمی رفتم. یادم میاد در 4-5 سالگی من تقریبا نمیگم گوشه ها رو می شناختم، ولی دستگاه ها رو می شناختم، مایه ها و موتا رو می شناختم.
آقای فرهد، موسیقی رو گوش می کردن، یعنی نوار پخش می کردن یا از رادیو می شنیدن؟
خیر، کلکتور صفحات بله. و نوار بودن. نوارم اون موقع تازه آمده بود.
بله. بله.
خوب یادم این که ضبط‌های قدیمی رو من هنوز دارم.
بله بله.
اونا رو به عنوان یک چیز
یادگاری
از یادگاری کلاسیک هم رادیوهای قدیمی چون بدم خیلی علاقه داشت. بله. و صفحات 78 دور و تازه هم 33 دور آمده بود و صفحات 78 دور یادم میاد که از نوازندگی بردران نیداوود و ارسان مستخان محجوبی و پریز یاحقی اونا داشتیم. با خوانندگی قوامی بود، بنان بود، قمرمویی که وزیری من بله. آشنا شدم اول با ردیف موسیقی ایران. و بعضی موقع که من میرم به اون دوران در فکر خودم تمام این هنرمندان رو میبینم. روزهای چهارشنبه، چون از زمان طفولیت روزهای چهارشنبه پدرم به قول معروف می نشست و صبح همین هنرمندان تا ظهر یکی بعد از ظهر می اومدن و بعد از ظهر اقوام و دوستان می اومدن. تقریبا هم هر ماه آقای پیرنیا می اومدن به منزل ما و به دلیل اینکه اینا دوست و همشاگردی بودن ناهارم می موندن.
بله.
بله. بعضی موقع خوب یادم که پیرنیایی میداد به پدر میگفتش که اینو مثلا این دوتا خواننده خوندن به نظر تو ببین من کدومو بذارم تو برنامه گلها.
شما تو چه محیط جذابی بزرگ شدین آقای فرهاد.
اینو خدمت شما بعد که تو دانشگاه رفتم روزای چهارشنبه درس نمیگرفتم که من چهارشنبه رو در خونه از دست
ملاقات بزرگان هنر رو از دست ندیم. خیلی یا همین این اتفاق ها همین ملاقات ها و همین دیدن ها و همین پدری که به هر حال اهل موسیقی اهل شنیدن موسیقی خوبه تأثیری رو شما داشته که دنبال موسیقی برین؟
اون که 100%. ولی اتفاق جالب که شاید مثلا در سالهای گذشتم حتی تو رادیو و تلویزیون اینو تعریف کردن اینه داستان که شاید در جالب باشه. بله؟ اینه که تابستون ها ما می اومدیم یلاق ما شمران بود دیگه.
بله.
موقع میدونی که خب
شمران یلاق بود. بله. بله.
از بزرگتون که ما جایی داشتیم در کوچه اسدی. بله. من آخر شریعت تجریش. بله. می رفتیم معمولا با بچه ها بازی دیگه چون سه ماه تعطیلی تابستان هم مدارس هم تعطیل بود. من یه روزی اومدم بیام بیرون دیدم رادیویی که توی ایونمون بود یه موسیقی داره پخش میکنه که من همونجا باور کنید اینو من یک کلمه اغراق نمیگم منو میخکوب کرد. من بودم و با فریدون فرهاد بر عموم که تقریبا همسن بودیم دو سه سال از من بزرگتر بود ما همبازی بودیم. گفتم فریدون ببین چه موزیک جالبی اونم برشته بود باش دادیم ببینیم چیه این چه قطعه ایست. وقتی تمام شد گوینده اعلام که رادیو بودا.
بله بله.
اعلام کرد که الان شما اوورتور فیدلیو اثر بتوون رو شنیدید و الان گوش کنید به قطعه رقص مجار شماره یک از برامز. سه تا قطعه و بعد سوم دانس ماکارب یا رقص انوات اثر سانسانس و بعد سمفونی 96 هایدن. این من تکان دادید. خب الان این جوری گیر بیاره تازه دیگه رفتم دنبال اینو دیگه بعد خواستم که برام پیانو بخرن و که شروع کنم. یعنی یک مرتبه موسیقی کلاسیک از همونجا منو
وارد روح
رادیو خیلی مؤثره.
خیلی.
و بعد از چند سال که خب میدونی که خودم جزء تهیه کنم موسیقی که رادیو شده.
بله. فرهاد اولین معلمتون کی بود؟ معلم پیانوتون
مرحوم کارمن اوسوریو که حتی بعد از انقلابم هم هنوز در ایران بود. اون موقع که من رفتم پروش خب یه به اصطلاح خانمی بود به سن 50 خورده سال و بعد وقتی انقلاب شد فکر میکنم 80 رو گذرونده بود دیگه نزدیک 90 سالش هنوز در ایران بود. شوهر این خانم معلم بسیار خوبی بود. شوهر این خانومم اسمش دوزولی معلم گیتار بود.
بله.
البته اون همسرش خیلی زود فوت کرد ولی اولی معلم من اون بود که بعد البته از توریو معلم من آقای ملک اسلانیان استاد من.
بله بله. همه پیانیست های جوری به آقای ملک اسلانیان.
بله واقعا
فیلسوف. بله حتما. آقای فرهاد خب شما مدرسه معمولی می رفتیم. سوالا هنرستانی بود که چون بعضی از دوستان موسیقی دان ما بعد مثلا دوره دربیستان رفتن هنرستان گذرون.
نه من دربیستان رو تهیه کردم و خوب یادم میاد که وقتی که دیپلم گرفتم من 6 سالگی رفتم مدرسه.
بله.
حالا من خیلی زود دیپلم گرفتم و خوب یادمه که موقعم برای چون مشمول سربازی بودم. اون موقعم بر موسیقی پاسپورت دانشجو نمیدادن. میباید حتما یکی از این رشته‌های علمی. اینیست که من بدانی که از بچگی زبان خارجم قوی بود، خیلی خوب آوردم و پاسپورت پزشکی و از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس
پذیرش داشتم.
پذیرش گرفتم در پریمد قبل از پزشکی. خوب یادمه شبی که می‌خواستم پرواز کنم و برم، پدر و مادر منو شاهین نکنه که میرکی رو ادامه بدی، یا شما تا میری بلافاصله در اولین فرصت عوض کن و برو موسیقی. گفتم بابا جون حتما، اما چطوری میگی؟ گفت برای اینکه اگه پزشک بشی خب درس بخونی و یه پزشک معمولی، ولی از راه موسیقی خیلی تو این کاره ای و هنرمندی از نظر من و از این راه بیشتر به وطنت میتونی خدمت کنی. این حرف پدرم بود.
تفکر روشنگرانه ای و چه پیشبینی خوبی، یعنی میشناخت شما رو که آقا چون این سالها همه پدر مادر دوتاشون بچهشون دکتر و مهندس بشه. بلد. اینجا شما گفتین که پلوی آقای ملک اصلانیان پیانو ادامه دادین و بعد تا دیپلم و بعد دیگه رفتین به طرف سوئد. بله یا رفتین امریکا؟
رفتم امریکا بعد برای دوره لیسانس، بعد برگشتم و یه لیسانس از دانشگاه تهران گرفتم وقتی که
لیسانس
موسیقی.
موسیقی بعد از که از امریکا اومدیم،
بله، در رشته پیانو چون گروه موسیقی تازه افتتاح شده بود.
بله.
و بعد در همون موقعی بود که من تو رادیو هم کار میکردم.
بله.
بعد از اون برای فوق لیسانس رفتم به پاریس و در دانشگاه سوربن و فوق لیسانس گرفتم که همون موقع آهنگسازی میکردم. یکی از دوستان اومد گفت چرا نمیای امریکا دو مرتبه؟ گفتم الان اومدیم پاریس، اینجا خیلی هم خوش میگذره. گفت بذار این کارت من ببرم به آمریکا، من دارم میرم آمریکا. یکی از کارامو فتوکپی کرد و برد. بعد من امتحان فوق لیسانس در پاریس یه ما مونده بود بدم. اتفاقا این داستان برای شما شاید خیلی جالب باشه و مثل رؤیا میمونه. و بعد از دو سه سال که در پاریس بودیم می‌خواستیم تابستون برای دیدار برگردیم به ایران.
بله.
اون موقع تلفن به این صورت نبود که راحت. بله. این دوستم من نامی نوشت که من این کار شما رو بردم به دپارتمان موسیقی دانشگاه نیویورک و اونا خیلی خوششون اومد رو به شما جواب میدن. من امتحان فوق لیسانس رو داده بودم و قبول شده بودم، اسم نوشتم برای دکترا، خوشحال بودم که میخوام بیام ایران برای تعطیلات. یه روز اومدم بیام منزل، دیدم که توی میل باکسم جعبه پستی یه نامه از دانشگاه نیویورک نوشته که خیلی خوشحال به اطلاع شما برسونه که شما در دوره مستر یا فوق لیسانس در آهنگسازی اینجا قبول شدین و اگر چنانچه قبول میکنید بایستی که آخر تابستون در اواخر سپتامبر در نیویورک باشید. خب من تو فرانسه دوم خیلیم خوب نمیخواستم برم. نیست که نامه نوشتم و تشکر کردم، گفتم که راست شو بخواین شهریه های دانشگاه های امریکا خیلی گران برای نیست که من در فرانسه الان دارم مجانیه، برابر این خیلی ممنونم، نه من نمیتونم بیام. نامه رو پست کردم و رفت.
نایمدین روز؟
نه هنوز بیرون نبید. یه هفته بعد یا مثلا دو هفته بعد اومدم دیدم یه نامه دیگه از دانشگاه نیویورک اومده. واسدن نوشته که خیلی خوشحالیم به اطلاع شما برسونیم که با در نظر گرفتن نمراتتون و کاری که ما از شما دیدیم ما به شما تیوشن ویور یا شهریه دانشگاه رو میبخشیم.
آها.
اگر قبول داریم بیم.
حالا این یه خوبه در بیاریم اما یه پولم اضافه بدیم.
چی کار کن؟ یکی گفت برو، یکی گفت نرو. بالاخره تصمیم گرفتم نرم. خیلی هم راستی چیزی خودم خجالت میکشیدم و خب به هر حال نوشتم. نوشتم که ما خلاصه خرج زندگیمونم نداریم.
گفتم که
بله. دختم تو پست اومد دیگه، باور بفهمید سه چهار روز مونده بود بیام به ایران، دیدم یه نامه باز اومد بعد از یه هفته. دیدم نوشته که شما اسیستنشیپ به شما داده میشه، شما دستیار آقای پروفسور ازرا لادرمن آهنگساز ما هستید. دیگه دیدم که اصلا واقعا
برگشت
اروپا که کلاس نداشتیم که. این نیست که رفتم و واقعا میگن اگه کاری رو خدا بخواد انجام محلی. میشه. واقعا رفتم و چقدر آموختم. اینم یه خاطره
خیلی
مثل رویا میمونه.
خیلی یعنی اصلا یه یعنی هر کاری میخواستین انجام بدین که نرین ولی خداوند دستتون گرفته
بود
که نه میگی مشکل شهریه دارم حله، مشکل خرج خونه دارم حله، بیا و نمیتونستین نرین دیگه، برای تمام راه ها باز شده دیگه. فرهاد، تز دکتراتون درباره آهنگسازهای ایرانه؟ بله،
انالیز آثار آهنگسازان ایرانی.
بله. یعنی بیشتر توضیح بدین.
بله. ببینید، من در موقعی که این تز رو انتخاب کردم، به خصوص اون موقع آنالیزی آثار آهنگسازان ایرانی نبود، بنابراین من در پاریس شانس داشتم رفتم پیش امین‌الله حسین. اولین آهنگسازان، حالا اون ایرانی هم که به اون صورت نبود، ولی خب واقعا پارسی رو خیلی خوب حرف میزد. تو اون موقع مثلا ایران نایده بود. ایشون در سال 1370 و اواخر 76 یا اول 77، نه 1377 بود اتفاقا، آمد به ایران. یادم اومد یک بار آمد به ایران، من رفتم باش مصاحبه کردم با تمام آهنگسازانی که کاراشون رو میخواستم چند نمونه شو در تزم جا بدم، مصاحبه میکردم و ضبط میکردم. اول رفتم پیش امین‌الله حسین و چقدرم ایشون هم خودش هم خانومش مهمون نواز بودن و چقدر به موسیقی ایرانی علاقه من بود، نوازنده تارم بود و فکر میکرد که خودش میگه من بزرگترین نوازنده تارم. بزرگترین نوازنده تار نبود ولی خیلی کمک کرد به من. دیگه با هرمز فرهاد، با ملک اسلانیان، با احمد رجمان، با مجلس مشایخی، با تمام اینها من مصاحبه کردم و چند نمونه از کاراشون رو من آنالیز کردم و تزی بود که خیلی مورد توجه قرار گرفت.
کدوم حوزه بهتون احساس بهتری میده؟ آهنگسازی، تدریس یا مدیریت؟
اون دوتای دومه که زیاد نگید، اولی که معلومه دیگه
حسن.
و نوازندگی
پیانو
هم خیلی دوست دارم. بله. و تدریس از جهت این که واقعا خدمتی است دوست دارم و خب من 40 سال درس، بیشتر 45 ساله که درس دادم. اولی هم که شروع کردم به درس دادن، شاگردام از خودم بزرگتر بودن و یا همسن بودن. حتی در هنرستان شروع کردم درس دادن.
بله.
و بعد یواش یواش همسن شدن و بعد یواش یواش من بزرگ شدم، بزرگتر شدم.
شما که همیشه بزرگ هستین. آقای فرهاد، کودکیتون تو کدوم منطقه تهران گذشت؟
من بچه محله بهارستان تهران هستم، نزدیک مجلس. اونجا خونه پدری ما اونجاست.
آقای فرهاد، شما توی حیات خونتون یه حوضی با حرف F نداشتین؟
شما اومده بودین منزل ما؟
نه، شما بفهمید داشتین.
بله، هنوزم هست.
هنوزم هست.
هنوزم هست. بله. منزل پدری ماست.
بله.
و تو همون کوچه بود. آره. بعضی موقع زنگ می‌خورد، من از خونه میومدم.
آره، میومدیم. بله. بعد یادمه یه بار رد می‌شدیم در خونتون، باز که شد یه حوض F مانند دیدیم، گفتم ها این فرهاد.
البته فرهاد.
همیشه که اسم شما رو می‌شنیدم به این فکر می‌کردم. آیا شما همون هستین که ما با هم کلاس بودیم تو؟
میگن دنیا کوچیک، آدم به هم میرسه.
شما بزرگینه، آدم به شما رسید. خیلی باعث یعنی فرحت است و بزرگیه. من وقتی که اینجا من کمتری نشستم با شما.
نه عزیزم، این حرفا رو نزنیم تو.
بسیار هیجان شدم. خب تا کی اونجا بودین؟ بارستان و منطقه
1350 ما اونجا بودیم. از 1350 دیگه اومدیم منزل فرمانیه.
الان فرمانی هست؟
بله الان فرمانی هست.
خب این تغییر این محیط به هر اون سال بارستان یکی جاهای زیبای تهران بود دیگه.
هنوز هم زیباست. من تهران هر جاشو میرم برام خاطره است و زیباست. هر چی قدم که توش آسمون خراش میسازن و باقا از بین میره ولی بازم زیبایی داره. از این بابت خیلی ناراحتم چون من تقریبا همه جای دنیا بودم و توریست هم نبودم. رفتم کار کردم، درس خوندم، نمیدونم پول در آوردم، مدرک گرفتم، تمام این کارا رو کردم ولی تهران واقعا برای من زیباترین جا. هر جاش میرم، حالا اینو میگین منزل پدری، هر از گاهی میرم خیلی دوست دارم اونجا.
مونده همونطوری؟
بله همونطوری هست.
توش زندگی میکنه؟
همونطوره. سرداری هستش و بله اونجا.
خب الان از فرمانی راضی هستین آقا؟ چه
بله خیلی. این خونه رو خیلی دوست دارم. برای اینکه خب دیگه اینجا زمانی که دیگه یه مقداری به خودم اعتقاد پیدا کردم که بشینم کار بکنم و اینجا هم دیگه عمر من رفته آمدش گذشته و خیلی دوست دارم، راضی هستم. بله.
از بین آثاری که آفریدین اون اولین کدوم بود که شد هنوزم اونو بیشتر از همه دوست دارین؟ نه
اولین کاری که ساختم؟
بله.
خب کارهای شاگردیه که اتفاقا در همین رادیو کواتتی ما درست کرده بودیم که اون اجراشو از رادیو پخش شد اتفاقا اون کارا.
بله.
و بعد این مربوط میشه به سال 1300. اولین کاری که ساختم یک کواتت در سال 1345 اجرا شده و هست. ولی کارهایی که بیشتر دوست دارم دیگه، آره سمفونیا رو بیشتر دوست دارم.
بله ما هم. کدوم سمفونی رو توش انتخاب میکنین که بیشترین علاقه رو بیشتر؟ حتی نمیشه مثلا به پدر گفت کدوم بچه‌ت بیشتر دوست داری؟
حالا این در مثل چی میگن؟ بیشتر مناقشه نیست. من خودم خیلی کوچکتر از این میدونم که اسم آهنگسازان بزرگ رو در این ارتباط بیارم. ولی یه روزی از آهنگساز بزرگ فنلاندی سیبلیوس پرسیدن که کدام یکی از این سمفونیاتی بیشتر دوست داری؟ گفت شما چند تا بچه داری؟ اتفاقا طرف که مصاحبه میکرد گفت من 3 تا بچه دارم. گفت با میتونی بگی کدوم شو بیشتر دوست داری؟ من همین 7 سمفونی مثل بچه هم میبونم سیبلیوس. و واقعا همینطور.
بله اونطوره.
کارهای آدم اونطور. خب اون سمفونی که برای تهران ساختم شبه 12 اونو خیلی دوست دارم. اون سمفونی رو خیلی دوست دارم.
من که اون علاقه که به تهران داریم
شاید این
کاملا توش منعکس هست دیگه. کاری رو ساخته باشین پخش هم شده ولی دوستش نداشته، یعنی فکر کردین کاش نمی ساختین یا کاش تغییراتی می دادین؟
عجب سوالی کردین. میخواستم اوکازیونی پیدا کنم که این داستان الان که میخوام بگم ولی شما این سوالی که کردین به من این راحت این اینترنس یا این ورود رو داد. عرض به حضورتون که من از بچگی این کوه دماوند میدونی من به طبیعت عجیب مجذوب طبیعتم.
بله.
این کوه دماوند برای من مثل آهنربا میمونه. هر وقت میرم شمال از جاده حراج یا از پلور که رد میشم همینطوری مدت ها نمیدونم چقدر وای میستم. و از بچگی دوست داشتم یک کار راجع به دماوند، سمفونی دماوند رو بسازم. منتها هر دفعه میخواستم این کار رو بکنم میگفتم صبر کنم، نکنه یه وقتی کاری بسازم چند سال بگذره بگم ای کاش الان میساختم.
بله.
راضی نیستم. اون وقتم این کار اجرا شده باشه دیگه نمیشه که کارو از بین برد دیگه. به قول یکی از دوستان میگه شما وقتی کاری رو میسازی یک بار اجازه داری بسازی دیگه.
بله.
این است که نساختم و منتظر شدم تا سال 1375-6 بود. سمفونی شماره 6 دوامندی که ساختم راضی بودم ازش. گفتم نکنه یالی ببینم سالا آینده چی میشه. تا این لحظه 18 سال گذشته. نه راضی هستم و نمیگم که ای کاش الان میساختم. هنوز گوش میکنم.
الان ما هم یه قطعه ای از سمفونی دوامندی گوش میکنم. فرحت دوست دارین آثارتون کجا و توسط چه گروهی اجرا بشه؟
خب البته ارکسترهای بزرگ دنیا، فیلارمونیک برلین، ارکستر سمفونیک لندن، آرزوی آدمه، فیلارمونیک وین، اینا بزرگترین ارکسترها هستن. ولی خب برمونم خوشحالم که ضبطامو به وسیله ارکستر در اوکراین انجام میدم، در شهر کیف. اونم هم رهبر ارکستر به کارام آشناست، هم استودیوهاشون خیلی خوب و آلموده، کاملا به روزه و خیلی خوب ضبط میشه و هم نوازندگان خوب هستن.
از نوازندگان ما بهترن؟
بله خیلی بهترن.
شده به یک اثری رو میخواید خلق بکنین، اولش خیلی راضی هستین ازش، ولی بعد که شد تموم شد فکر کنین اصلا حاضر نیستین دیگه گوش بکنین، اتفاق افتاده براتون؟ یعنی خوب در نیمد از آب؟
اگه بگم تقریبا نه، اتفاق نیفتاده شاید حمله بر خود ستایی بشه. نه. ولی نه تقریبا اینطوری نیست. کاری بوده که ساختم کمتر دوست داشتم.
بله.
ولی این که بگم نه چرا اینو ساختم فکر نمی کنم.
آقای فرهاد با طرفداران آثارتون چگونه اکتال منشون رو چکا میکنید؟ یعنی میبینید طرف عاشق موسیقی شما هست، چجوری باشید رو برمشین؟
خب این طبیعتا یک نوع خستگی در رفتن برای من. من دلم میخواد کارهای من رو خیلی انتقاد بکنن و حتی خیلی از اوقات اتفاق افتاده که اینا باز عرض میکنم تو پرانتز خدمتت که کوچکتر اقراقی نمی کنم، نوشتم بعضی از دوستان حتی بد گفتن راجبش، انتقاد کردن. من حالا الان سمفونی 19 رو دارم می سازم. من
بله.
شده بود که یکی از دوستان تو روزنامه نوشته بود بزرگترین سمفونیست های دنیا اسم بزرگان رو آورده بود و من خیلی احساس کوچکی کردم. مثلا 9 تا سمفونی داریم فلان بزرگ، مثلا گفته بود بیتهوون 9 تا سمفونی داره. خب من تلفن کردم ازش تشکر کردم خیلی. روزی یه مجله‌ای به من بازم انتقادای خیلی شدید کرد. گفتم گوش کردی؟ گفت نه من همطوری گفتم. یکاش گوش میکردی ولی بازم ازت متشکرم. گفت من که بعد گفتم. گفتم بازم متشکرم. من دوست دارم کسی انتقاد کنه ازم ولی دوست دارم بشنوه و انتقاد کنه.
من مثلا میشناسم هنرمندی رو که میشناختم سالهای سال، همسرش به عنوان بهترین منتقدش بود. یعنی میگفتش که اینو قبول دارم
چه جاله.
این نمیگفتش که، یعنی حتی تو اجرای صحنه
چه جاله،
خیلی تو صحنه که من میخونم اون منتقد من بهم میگه که اینجا رو چرا این کارو کردی، چرا خندیدی، چرا فلان جا رو فالش رفتی، چرا بالا گرفتی که فالش بشی. یا مثلا وقتی که آهنگزاده میاد خونه، شاعری میاد، اول ایشون باید ببینه که من بخونم یا نخونم.